أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خطبه رو بخونم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب بحث درباره بررسی وجوه مطلب همین که موجوده تو اینجا 360 ایک شده. خب چطور اونجا 500 تا چند سال و بعد اونجا 360 جور در نمید؟ ها کیفیت متفاوته؟ کیفیتش بالاتر. حالا یه کارش میکنیم برای دیگه چی میشه شد. بحث درباره بررسی وجوه مطرح شده در مفاد هیئت ترکیبیه حدیث لازرر بود. عرض کردیم یکی از وجوه که وجه ششم بحث ما بود این بود که نهی در لازرر نهی سلطانی ولایی است، به این معنا که پیامبر مکرم اسلام در مثل قضیه سموره از باب ولایتی که دارد و به لحاظ مصلحت اهمی که اقتضا دارد و اون حضرت درک می کند نهی کرد سموره را از ورود به خانه انصاری. لذا این حدیث دلالت ندارد جز بر این که حاکم و والی و سلطان عادل در مواردی که تشخیص دهد ضرر یک مسلمانی اهم است دفع آن نهی کند از ضرر رسوندن به دیگران. این نظریه نظریه‌ای بود که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مطرح کرده بودند و ادله‌ای هم بر آن اقامه کردن. فقط من الان ذهنم نیست چون چند جلسه تقریبا بحث فقه به تأخیر افتاد تا کجای بحث رو ما آیا استدلالاتی که حضرت امام در این خصوص مطرح کردن بیان کردیم یا خیر؟ روایت
معینیت رو هم فرمودیم
مقدمات رو بله. خب
بعد بحث معیرات روایی چند روایت هم خونده شد
درست پس مقدمات بوده دیگه ها. بله درسته بله. مقدمات رو تمام کردیم.
دلیل اول رو بیان
کردیم دلیل اول رو بیان کردیم به دلیل دوم رسیدیم.
خب
دومین دلیلی که حضرت امام برای اثبات این نظریه به آن استناد می کند این است که می فرماید این حدیث از طرق ماشیعه ذیل داستان سموره با لفظ قال رسول الله وارد شده است ولی با این وجود که ما گفتیم قاله ظهور در بیان حکم الهی دارد حکم الهی یا قضایی بودن این فرمایش با داستان سموره سازگاری ندارد. چرا؟ به دلیل این که حکم الهی نیست، چون در اینجا حکم بر انصاری یا سمره مشتبه نبود تا به نزد پیامبر برون راجع به حکم ورود به این خانه سوال بکنن و اون حضرت حکم الهی مسئله را جواب بدهن. حکم قضایی نمیتواند باشد به دلیل اینکه نزاع مالی یا نزاع در خصوص حقی میان انصاری و سمره در میان نبود. یعنی اینطور نبود که انصاری مدعی شود این نخل مال سمره نیست، یا سمره مدعی شود این طریقی که من میروم به سمت نخل مربوط به انصاری نیست، بلکه علی الظاهر سمره ظلم میکند با ورودش به خانه انصاری بدون استیزان و در مشقت و مضیقه می افتد و شکایت انصاری به پیامبر از سمره به خاطر عدم ورودش بدون اذن و مورد اذیت و آزار قرار گرفتن خانواده اش بود و بلکه مقداری تأمل در این داستان و شأن صدور این حدیث از پیامبر موجب قطع به این مطلب می شود که لا ضرر و لا ضرار حکمی است که پیامبر مکرم اسلام به عنوان ولی و حاکم امت اسلامی و جهت رفع ظلم یک شخص از شخص دیگر صادر شده است. با این توضیح که انصاری بعد از این که سمره به او ظلم می کند او و خانواده اش را در تنگنا قرار می دهد، نزد پیامبر مکرم اسلام می رود و به عنوان ولی امت و حاکم فعلی مسلمین در جهت رفع این ظلم موقت سمره شکایت میکنه. پیامبر هم شکایت او رو میشنود، سمره را احضار مینماید، به او دستور میدهد جهت رفع این ظلم بدون اذن وارد خانه ایشون نشود. بعد از آن که سماره اصرار برای این ظلم میکند و پیامبر میبیند در حوزه حکومتی او چنین ظلمی اتفاق میافتد، در جهت ریشکن کردن این ظلم دستور به کندن نخل او می نماید. این یعنی حکم سلطانی پیامبر مکرم اسلام در جهت رفع ظلم یک ظالم در جامعه اسلامی. پس ببینید فرمایش حضرت امام اینه، سه تا فرضیه اینجا میشه مطرح کرد. یک، این که لا ضرر و لا ضرار را پیامبر در جهت بیان حکم الهی ارائه داده باشد. دو، در جهت انجام قضاوت و رفع خصومت انجام بدهد. سه، در جهت حکم حکومتی و سلطانی صادر بکند. سه تا احتمال میده. احتمال اول منتفیست. چرا؟ به خاطر اینکه مگه سماره نمیدونست که ظلم کردن به دیگران، ضرر رسوندن به دیگران، مورد اذیت و آزار قرار دادن دیگران گناه چیزی نبود که ندانه که؟ مگه خود انصاری نمیدونست که مثلا همچین چیزی وجود داره؟ مگه نمیدونست که ظلم کردن افراد به افراد دیگه جایز نیست؟ خیلی روشن بود. لذا اگر انصاری رفت خدمت پیامبر، نرف حکم رو بپرسه، میگه بگه حکم این که کسی کسی رو چکار کنه، اذیت کنه، چیه؟ تا پیامبر بفرمه لا ضرر و لا ضرار. یکی. دومین احتمال اینه که بگیم واقعا حکم قضاییه. دو نفر میرن محکمه، در مقام قضاوت بین اینها یک حکمی رو قاضی چکار میکنه؟ صادر میکنه. خب این هم نیست. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه اینجا که اینها، این افراد در خصوصی یک ملک و یا یک حقی دعوا و یا نزاعی نداشتن که بیان بگن مثلا این نزاع صورت گرفته در اینجا را به نزد پیامبر مکرم اسلام ببریم و اون حضرت در مقام رفع نزاع و خصومت بین ما چه کند؟ حاکمیت کند، حکومت کند، قضاوت کند. اینم نبود. پیامبر احضار کرد سماره رو، نگفت آقا شما دو نفر بیایید پیش من، شما استدلالتو ارائه کن، اون هم استدلالشو ارائه بکند، ما ببینیم مدعی کیه، منکر کیه، بعد در مقام رفع مشکل پیامبر بیاد همچنین حکم قضایی ارساده. این هم نبود. نه، اینو احضارش کرد، گفت آقا از فردا حق نداری بدون اذن خونه انصاری بری ولو ملکت هست. اصرار کرد، گفت نه، اینجا برای رفع ظلم چکار کرد؟ دستور داد. پس تنها محتمل مناسب با این داستان این است که ما بگیم لا ضرر و لا ضرار را از باب حکم حکومتی پیامبر مکرم اسلام چکار کرده؟ صادر کرده است. شما مطلبی داشتید؟
این توی دعوای عادی و عادی که توی مردمان هست، بعضی حکم که میدونن نمیخوا انجام بدن، میرن دادگاه پاسخش
رو. خب از اینم تأیید میکنه مطلب را اتفاقا. ببینید، لذا او حکم حاکمیتی دیگه قضایی و حکم الهی نیست، او از باب حاکمیته. خواهش کنه قاضی از جد که نماینده ولی یه فقیه و حاکم شهر می باشد، با اوقات احکام میده، احکام قضایی نیست اصلا، اینا احکام حکومتیه. بعض از احکام صادره توسط قضات بر اساس استیزانی که دارن از حاکم شهر و ولی فقیه، اینها حکم حکومتی میشه. لذا در مقامی نیست که از طرف بیانه بخواد، از طرف چی؟ یمین بخواد، بر اساس بیانه و یمین بینشون چیکار کنه؟ حکم صادر کنه. بعض موارد واقعا اینطوره. لذا اتفاقا این درسته، در همین الان حاضر هم همین اتفاق میفته. خب اینم یه دلیل. پس چند تا دلیل شد تا الان آقا؟ دوتا. بله.
میشه گفت که اول حکم رو صادر کرد پیامبر، چه حکومتی چه قضایی، و گفت درخت رو بکنه بندازه ببره.
خب در این داستان چیه؟
در این داستان همینه،
حکم شرعی که نیست که.
ظاهرن اینه که تا اون زمان مثلا میگن حکم الکل نیومده بود، حکم فاسد، تا اون زمان حکم به این صورت که این مسئله قانونش چیست، ظلم به کلیه داره بده، ولی این مدل اتفاق مثلا مستاق ظلم بود کار باید کرد، ظاهرا قبل از اون روایتی نداریم دیگه، برای این اولین بار داره گفته میشه. اولین بار داره گفته میشه که مثلا شراب حرام است.
خب نه، اون که حکم الهیه، اونو حکم الهی میشه.
من میگم که حکم الهی رو رفتم.
نه. ببین یه مرتبه میاد مثلا پیامبر میفرماید آقا ضرر، میخواد اینطور بگه، بگه ضرر جایز نیست. میخواد بفرماید آقا اضرار به دیگران جایز نیست. این تقریبا جزء واضحات میگه حضرت امام داره میگه. ببینید ما بیان حضرت امام بگیم بعد میرسیم به بررسی هر یک از ادله. ما که قبول الان خودمون نداریم ما. هر ولی جواب باید چی؟ متقن به این استدلال ها داره. استدلال ها استدلال همچین چیزی نیست و درست هم هست و تأمل باید بکنید. شاید ما پاسخ هایی بدیم، شما یه پاسخ بهتری هم پیدا بکنید باز برای این ها. تجربه ما به مقام پاسخگویی برسیم، نقد این استدلال ها رو بیان کنیم. اگر نقد جدیدی به ذهنتون باز آمد، اون وقت شاید فکر کنید با تأمل، بر اساس اون تأملات بگید آقا این نقد میتونه وارد بشه، یا میتونه این نقدی شما ارائه کرده چی؟ وارد نباشه. خب اینم دلیل دو. یعنی ببینید اینها حاکی از اینه که تأمل در احادیث چقدر آقا در تغییر برداشتها مؤثره. خیلی مهمه. یعنی اینطور نبود که آقا حدیث رو بیاره یه نگاه اجمالی بکنه بعد بذاره کنار بعدم بره دنبال کار بگم بله این نظر ما شد. نه آقا، در حدیث لا ضرر یک حدیث دیگه، لا ضرر و لا ضرار، تا به الان ما چند جلسه برگزار کردیم؟ به اندازه همین بیشتر هنوز بود برگزار کنیم. یه حدیث رو ما میخوام، اینه که ما میگیم علم فقه شیعه خیلی ظرافت داره و دقیقه، در این حال چیه؟ شیرین و ملا پروره. شما یه حدیث لا ضرر رو میتونید در همین نوشته رساله لا ضرر اشخاص اجتهاد اینها رو قدرتشون رو در پیدا کنید. یعنی با یک حدیث بفهمید که وزن علمی این بزرگواری که مثلا حدیث لا ضرر را تشریح کرده در چه حدیه. یه حدیث روشن میکنه با خاطر عمقی که داره. این هم دلیل دوم.
امورا و انصاری چرا این همه شقوق به ذهنشون نیومد؟
شقوقه؟
همین
شروع
که در مورد حدیث
لازره نیا و حرمون میکنه. خب نه اونا که برای ما باید ما مخواهم
استفاده اون داره استفاده میکنه. آقا رسول الله به اون حکم میگه در همون فیلم مجلس میفهمی که منظور از لا چیه، منظور از ضرر چیه، آیا این حکم حکومتیه یا حکم شرعیه، فوری فهمید.
خب هر فاصله ایست که بین ما و اون زمان وجود داره. ببینید ما اگر روشن و نص بود که دیگه مشکلی نداشتیم که بیایم اینها رو مطرح بکنیم. ما هستیم حادثی که به ما رسید. شما میتونید بگید سماره چی فهمید؟ میتونید همین الان ادعا کنید اگر میتونستید اینو ثابت کنید که سماره و انصار از کلام پیامبر اینو فهمیدن، ما دیگه دعوا نداشتیم که شو مطرح کنیم.
سماره و انصار یه آدم معمولیه دیگه.
نه اشکال نه، اشکال نه،
فوری فهمیدن.
نه من اعتماد همون فهم عرفی برای ما خیلی نقش داره. دقیق دارید؟ ما اگر میتونستیم روشن کنیم که سماره و انصاری وقت پیامبر فرمود لا ضرر و لا ضرار چی فهمیدن؟ فهم عرفی اونا برای ما خیلی ملاکه. یکی از راه های استنباط احکام تشخیص فهم عرفی در زمان خود معصومه. برای ما مشکل رو میدین که اون فهم عرفی برای ما نامعلومه. دقیق دارید؟ لذا شما اگر الان آمدید یه قرینه یا آورده قرائن متقن که ثابت کرد آقای انصاری و سماره در این داستان از لا ضرر و لا ضرر اینو فهمیدن، ما دیگه این شوق اصلا مطرح نمی کنیم. نیاز هم نیست، میگه آیین رو فهمیدن و فهم عرفی اون زمان برای ما نقش خیلی جدی داره. لذا دیگه چی؟ کمان که در بعض احادیث داریم، ما روایاتی داریم که در اون روایت معلومه که هم سائل هم خدمت شما مخاطبین دیگه از مطلب اینو فهمیدن. وقتی ما اینو فهمیدن دیگه برای ما چی؟ مسئله روشن میشه. اما در این احادیث روشن نیست، معلوم نیست.
ما الان شاید مصداقا کسی تو حیات کسی نخل داشته باشه بشه از روی این بسته فتوا داد که آبو رو بکن بنداز بیرون، ولی الان یکی در خونه یکی ماشین پارک کرده، ما میخواییم از این مسئله جواب یک عالم مسئله یک زمان
مخبره
در بیاریم. نزا باید ریز بحث کنیم ببینیم که هر آیه شامل چه مواردی.
خب نه، همین متکی به فهمه. اگر باز همون فهم برای ما روشن بود کمک میکرد به این که ما بتونیم شوق قضیه رو چکار کنیم، از همون فهم عرفی به دستش بیاریم. اما فهم روشن نیست، لذا باید تحلیل جدی صورت بگیره که ببینیم بر اساس موازین ادبیات عرب، بر اساس موازین لغت عرب، بر اساس موازین فهم عرفی از این حدیث چه نتیجه‌ای میتونیم بگیریم. دلیل سوم که حضرت امام برای اثبات نظریهشون مطرح میکنن این است که ایشون می‌فرماید حدیث لا ضرر و لا ضرار در حقیقت تعلیلی و علتی برای امر بکندن نخل در داستان سمره است، چون در صحیحه زراره اینطور دارد که قال للانصاری، پیامبر به انصاری فرمود اذهب فقلعها مرم بها الی، بنداز پیشش، فانه لا ضرر ولا ضرار. فانه چیه؟ علت دیگه. و تعلیل بودن این جمله، علت بودن این جمله چنانچه مقصود نفی حکم ضرری و نهی الهی از اضرار باشد تعلیلی بی‌معناست. چرا؟ چون خود کندن درخت دیگران از جایی که شرعاً حق او هست اضرار اون غیر است و حکم به آن هم خودش یک حکم منجر به ضرر است، اون وقت چگونه میتواند این تعلیلی شود و علتی ذکر شود به عنوان علت برای حکم ضرری و نهی خداوند متعال از اضرار؟ لذا باید بگوییم امر به قلع و کندن درخت توسط پیامبر چیزی جز اعمال ولایت اون حضرت در مقام ریشه‌کنی ماده فساد و دفع ضرر و ضرار در جامعه نبوده و در این صورت است که این علت با امر و دستور به قلع و کندن درخت سازگار می شود. دقیق بفرمین استدلال سوم امام اینه، می فرمین بینید فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَار علت آورده شده. این علت چیه؟ از دو حال خارج نیست. یا ما میگیم علتیست برای یک حکم الهی، یعنی در واقع برای این که خدمت شما عرض بشه که خداوند متعال چون حکم ضرری را نفی میکند، میگه ما حکم ضرری نداریم، لذا پیامبر میفرمه چرا حکم ضرری نداره خداوند؟ فإنه لا ضرر ولا ضرار. اگر این باشه، این با موضوع تعلیل برای این داستان سازگاری نداره. چرا؟ به خاطر این که خود کندن درخت انصاری ثمره از اون مکانی که درختش در اونجا بود ضرر و اضرار به ثمره هست یا نیست؟ چرا هست دیگه؟ به خاطر چه؟ خاطر آقا درخت خودش بود دیگه، مکانم مکانی بود که مربوط به خودش بود، وسط حالا خونه ایشون بود اینها. آیا همین اصلا امر پیامبر به این که برید اونو بکنید این خودش حکم ضرری هست یا نیست؟ حکم ضرری دیگه، یعنی حکم موجب ضرر دیگران دیگری میشه که ثمره بشه. چجور میشود حکم ضرری رو علت برای نفی حکم ضرری الهی مطرح کرد؟ جور در نمیاد اصلا. پس چاره‌ای نداریم که بگیم موضوع فراتر از این حرف هاست، مربوط به حکم نفی حکم ضرری الهی چی؟ نیست، بلکه مربوط به یک داستان موقتی است که در یک عمل ضرری مصلحتی خوابیده است و یا مفسده ای وجود دارد که اون مفسده اعظم از ضرر دیگر است. و اون اینی که در اینجا دوتا راه بود، یک این که به خدمت شما عرض بشه ثمره ضرری اصلا زده نشه، آزادش بگذارن از خونه آقای انصاری بره بیا، هیچ مشکل هم نداشته باشه، خب حفظ بشه منافعش. از اون طرف این انصاری، خانواده این انصاری در مضیقه بسیار شدیدی قرار میگیره. راه دومش این بود که بفرمایید نخیر آقا اون درختشو بکنید تا آقای انصاری مورد اذیت آزاد چی؟ قرار نگیره. چیکار کرد پیامبر؟ فرمود که آقای ثمره یه راه جمع وجود داره برای حفظ منافع هر دوی شما، کم منافع تو حفظ بشه، منفعت انصاری حفظ بشه. اون اینه که هر وقت خواسته بره اجازه بگیر، یه در بزن، حالا زنگ نبود و زمان یه در بزن، یا باید اعلام کن من مثلا فلان موقع میخوام چی بیام. آقای انصاری قبول نکرد، آقای ثمره قبول نکرد، یه قصد داست گفت حالا که قبول نمی کنی یک راه حل دیگه هم داره. راه حل دیگه است یعنی که ما میریم اون درختو میکنیم میندازیم دور. به خاطر چی؟ به خاطر این که منفعتی که در حفظ این انصاری وجود داره اولای از منفعت تو تشخیص داده میشه. خب این تعلیل سازگاری دارد با چی؟ با یک امر حکومتی، نه با نفی حکم ضرری که شیخ اعظم انصاری و امثاله ما آمدن چکار کردن؟ تحلیل کردن. اینم دلیل چندم ها؟ سوم. دلیل چهارم که آخرین دلیل ایشون از این است که ایشون میفرماید در روایت ابن مسکان از زراره آمده بود که انک رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. قید على مؤمن در اینجا موجب ظهور حدیث در نهی می شود نه نفیه، و این روایت ابن مسکان اگر چه مرسل است ولی مطابقت مضمونش با موثقه زراره موجب اطمینان به صدور این حدیث شده و یا حداقل صلاحیت تأیید را پیدا می کنه. و بعد از این که صدر در این روایت و مورد اون و متن اون ملاحظه شود، به لحاظ مناسبتی که توضیح دادیم اراده نهی مولوی سلطانی از این روایت مورد تأکید قرار می گیرد. لب استدلال چهارم حضرت امام اینه که آقا در این علام مؤمن یک نکته وجود داره. ببینه گفت ضرر و ضرار به مؤمن نیست، یعنی حق ندارید مؤمن اینو چکار کنید؟ اذیت کنید. خود این قید علام مؤمن اشعار داره، قرینه است بر این که لا در اینجا چیه؟ لای نهیه، لای نفی نمی باشد. این چهار تا دلیل در فرمایش حضرت امام که علاوه بر حضرت امام شیخون الاستاد آقای فاضل لنکرانی هم شاگرد این بزرگوار هم همین نظریه را دارد، یعنی تابع نظر حضرت امام هست و فرمایش ایشون رو تعیین میکنه. حالا ما این چهار دلیل بررسیش کنیم، ببینیم واقعا این چهار دلیلی که حضرت امام در اینجا مطرح کرده میتواند آری از مشکل باشد یا نه. این چهار دلیل قابل نقل و مناقشه
نه
خیر، نه به کسانی که جایگزین پیامبر هستن ائمه ولی فقیه و کسانی که میان همون نهی سلطانی رو
در همین مورد، یعنی در مورد ساموره است
یا نه؟ نه 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 نه، این مجوز نهی سلطانی رو از طرف حاکم شاه صادر میکنه. هر جایی که تشخیص داد که در یک موضوعی مفسده اهمی، تشخیص خودشا مفسده اهمی وجود داره، فورا میتونه نهی سلطانیش رو صادر کنه. خاص به مورد دو مورد نه، چرا؟ فرمان حکم سلطانی است، اما این حکم سلطانی رو ما از شارع مقدس استفاده کرده ایم.
عقل میتونه حکم
بده؟
عقل اینجا میفهمه قاعده خوب
نه، خوب در بحثی است، در موارد است که ظلم از باب ظلم وارد بشیم، نه از باب مصلحت و مفسده. اگر از باب ظلم وارد بشیم بله، اما اگر از باب مفسده باشه، مفسده رو باید آقای حاکم چیکار کنه؟ درک.